میگه درست کردن، اما پیش زدن همه کتابخانه شیخ طوسی نزدیک 18,000 جلد کتاب بود، آتش زدن کتابخانه سید مرتضی، آتش زدن. خب شما ببینید با همه این حال این احادیثی که به دست ما رسیده از معجزه آل الله، معجزه اهل بیت. شما ببینید حکومت ها با اهل سنت بوده، دولت ها بودن، امکانات داشتن، آزاد بودن، هیچ منعی هم نداشتن. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجه، موطأ مالک، مجموع اینها شده چقدر؟ نزدیک 10,000، 9,000 خورده. شما جامع اصول جزری رو ببینید، جزری آمده مکررات صحاح سته را حذف کرده. مثلا اگر یک روایت رو بخاری 5 را آورده، یک مورد آورده، اگر این رو مسلم هم آورده دیگه نیاورده. مجموع صحاح سته شده چقدر؟ 9,600 تا. خب شما ببینید کلینی در کافی فقط یک کتاب ما شده 16,199 تا، شیخ طوسی 12,000 تا، شیخ صدو 5,000 تا، صاحب وسائل میاد در قرن 10 و 11 وسائل می نویسه 35,000 روایت. بعد از اون مرحوم محدث نوری میاد مستدرکات صفی وسائل می نویسه 23,000 روایت. ببینید اینا جز معجزه اهل بیت به هیچی نمیشه اینها را توجیه کرد. خب شما ببینید اهل بیت در فشار بودن، علمای ما در فشار بودن، شیعه ها در فشار بودن، جز یک مقاطعی از غیبت کبرا به این طرف علمای ما آزاد بودن. در زمان آل بویه، در زمان مرحوم مقدس اردبیلی، شیخ بهایی و غیره، من بارا توصیه کردم به دوستان این کتاب شهداء الفضیله علامه امینی، یعنی علمای شیعه‌ای که در دفاع از اهل بیت شهید شدن. ببینید چقدر آمار میدادشون. ولی زام اینا عرض کردم واقعا عنایت اهل بیت بوده و معجزه اهل بیت است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث در این بود که آیا وقوع یک راوی شیعه در سند روایت دلیل بر ضعف روایت هست یا نه. عرض کردیم آقایان چه اهل سنت باشند چه وهابی ها باشند و غیره، اگر میخوان استدلال کنن علیه شیعه به روایاتی که در سند شیعه هم هست استدلال میکنن. ما استدلال میکنیم بلا فاصله میگن آقا سند روایت شیعه دارن، شیعه رافضی هست، نمیدونم بدعت گذاره، ادعای الی بدعت هست. ما هم ببینیم آیا وقوع شیعه در روایت آیا واقعا موجب ضعف روایته. ما جلسه گذشته مواردی رو آوردیم، حتی البانی که مذهب راوی لا یضر به روایته، این که راوی چه مذهبی دارد ضرر به روایت نمیزند، فهو بینه و بین ربه، بین خودش و بین خدایش هست. البته دیروزم یک اشاره‌ای داشتم بر این که شیعه هم همین عقیده را دارد. دوستان اصرار داشتن که این رو من خدمت عزیزان اشاره کنم. ببینید شیخ طوسی در کتاب العدة فی الاصول جلد 1 صفحه 180، عملت طائفه، طائفه شیعه عمل کردن، به ما رواه و حفص ابن قیاس سنی و قاضی از طرف حکومت، قیاس ابن کلو، نوح ابن دراج و سکونی و غیرهم من العامه، عن ائمتنا، جمعی علمایش یک ادعای اجماع میکنه شیخ طوسی، میگه اجماع علمای شیعه هست که ما به روایاتی مثل سنی های حفص بن قیاس و قیاس بن کلو و امثال اینها که اینها سنی هستند ولی سنی سده هستند الا انبار فلعجل ذالک عملت طائفه و اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکر و غیره در لایم جزم اصحاب اجماع میشماری. اگر سند برسه به او ما بقی سند هم نگاه نمی کنیم. و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران، علی ابن ابی حمزه بطائنی که بنیانگذار مذهب واقفه بودند، پول و غیری که از طرف آقای امام کاظم پیش اینها بود و کنیز و غیره، برای اینکه اینها را به باب بلعت و ببرند آمدن مذهب واقفه را تأسیس کردند. یکی از درگیری شدید آقای امام رضا که داشتشم با همین واقفه بود. از امام جواد سوال میکنن آیا ما میتونیم زکات مالمون رو به واقفه بدیم؟ میفرماید خیر لا فإنهم کفار زنادقه، با این تعبیر کفار زنادقه، یعنی اینها آمدن یک مذهبی تأسیس کردن، ادعای مهدویت در حق امام کاظم و انکار امام رضا و بعد از او. ولی شما بیدید علی بن ابی حمزه بطائنی، عثمان بن عیسای رواسی، اینها بنیانگذار مذهب واقفه هستند ولی شیعه به روایاتش چیه؟ عمل میکنه. البته یک نکته در خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با علی بن ابی حمزه بطائنی، ما روایات زیاد داریم. خیلی از بزرگان ما نسبت به روایات علی بن ابی حمزه توقف دارن یا عمل نمی کنن. خود آیت العظما خویی هم در معجم الرجال صراحتا دارد که این روایاتش معتبر نیست. ولی آیت العظما شبیری زنجانی که به قول تعبیر حاجی سبحانی رجالی بی نظیر تاریخ شیعه هست، یعنی شیعه در تاریخ مثل آیت الله شبیری زنجانی واقعا نداشته، ایشون تعبیرش این هست بر این که کل روات پیر قشنگ عزیزان داشته باشن یک نقطه ظریفی ها، کل رواتی که دو مرحله ای هستن، مرحله استقامت، مرحله انحراف. یک زمانی بوده مثلا وکیل امام بوده ولی امام به علل او را عزل کرده، آدم درستی بوده ولی منحرف شده، دیگه اینها دیگه از بلعن باقورا که دیگه بالاتر نبودن، بلعن باقورایی که رسیده به یک جایی که اسم اعظم خدا بهش داده ولی اخلط الی الارض و به جایی رسید که قرآن میگه مثل او که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترک یلهث. کل رباطی که تو مرحله ای هستن، مرحله استقامت، مرحله انحراف. آیه شبیری میفرماید ما به روایاتشون عمل میکنیم. چرا؟ روایاتی که اینا نقل کرده اند، این روایات مربوط به زمان استقامت اینهاست. وقتی اینها منحرف شدند دیگر رابطه بزرگان شیعه با اینها به طور کلی قطع شد. وقتی علی بن ابی حمزه بطائنی و عثمان عیسای رواسی و غیره در برابر امام رضا ایستادند، تمام رباط شیعه در برابر اینها ایستادند. شما ببینید اینا چقدر پول غیره دادن به صفوان بن یحیی، شما بیا با ما هم مشرب شو، صفوان زیر بار نره، همینطور دیگران. ولی تا روایاتی که از اینها ما در کتب روایمون داریم همه مربوط به زمان استقامت اینها. بعدشون مثال میزد مثل رجوی، رجوی زمان انقلاب اون اوائل انقلاب مورد حیب همه بود. حتی خود آقای رفسنجانی رهبری و غیره کمک های مالی اینا میکردن، تأیید میکردن. ولی به مجرد اینکه از انقلاب برگشت در برابر امام راحل ایستاد، همه انقلاب بیگون تردش کردن. اینها هم در زمان خودشون مثل مسعود رجوی زمان استقامت داشتن، مورد تأیید بودن. دوران انحرافشون رسید، دیدی شیعه ها از اینا رویگردان شدن و لذا روایتی هم از اینها در بعد از انحراف ندارن. کل احادیثشون برمیگرد به دوران استقامتشون. ما شک میکنیم که آقا این روایت در دوران استقامت صادر شده یا انحراف استصاب جاری میکنیم. بگیم آقا انشاءالله در زمان استقامتشون بوده و لذا به روایاتش منطقی، حرف منطقیه، حرف خیلی درست حسابیه، چون ما بنا نداریم روایت رو از دست بدیم. همونطوری که ما داریم الفقی کل الفقی اونیست که نگذاره نماز مکلف باطل بشه. شما از یه پیرزن سوال کنی، نه نه من شک کردم بین سه و چهار، بگی نه نه نماز رو از اول بخوام بیاد. ولی از فقی سوال میکنی آقا در حال قیام بوده حکم میشه، بعد از رکوع بوده اینه، قبل از سجده اینه حکم داره، بین از سجده اینه، بعد از سجده اینه، بعد از سلام اینه، ده تا وقت درست میکنه برات. از این ده تا هفت تا هشت تا رو بگی آقا درسته، حالا تو رکعت پاشو احتیاط بخوان، دو رکعت نشسته بخوان، نماز درسته. رجالی کل رجالی اونیست که نگذاره روایت از درجه اعتبار ساخته بشه. حالا با علائم قطعیه یا برائن یا شواهد. خدا شبهری زندان این تک کلامشون میگه اگر ما بخواهیم در رضا دو تا چهارتا بکنیم، یک راوی را نمیتوانیم توصیق شه اثبات کنیم. دلیلش هم اینه، اینا دارن شهادت میدن، میدین نجاشه میگه من شهادت میدم ضراره سبه هست. در شهادت رؤیت شرطه. زراره 150 از دنیا رفته، نجاشه 450، 300 سال با هم فاصله داره. یعنی یک نفر بیاد الان شهادت بده، مثلا فرض 200 سال بعد فلان آقا آمده مال منه برداشته برده، فلان آقا شهادت بده خب 200 سال بعد دو دنیا نیامده بودی. یکی از شرایط شهادت چیه؟ رؤیت و شهوده. شاهد یعنی کسی که شاهد بوده بیاد شهادت بده، نه هر کسی. و بزن اگر ما بخوان دو تا چهار تا کنیم شرایط شهادت رو رعایت کنیم، یک دن راوی ما برامون شهادتش قابل اثبات نیست. و لذا شون میفرمودن تمام رجال جمع آوری قرائن و شواهد هست برای اثبات وساطت راوی و اثبات اعتبار روایت و عدم ثبوت روایت از درجه اعتبار. ولذا ما باید تلاش کنیم با توصیبات خاصه، با توصیبات عامه، با شواهد و غیره نگذاریم روایت از درجه اعتبار ساقط بشه. ولذا در رابطه با همین ها هم به همین شه شما میگن علی بن ابی حمزه، عثمان بن عیسی، بنو فضال. خب بنو فضال اینا جز بنیانگذاران مذهب فتحی هستن، سیزده امامی هم اینها. گرفتن روایت سیم ملاک نیست؟ بله وساطت من همینه داریم میگیم، اینها همینه. اینها الان از عهد سنت واقفیه فتحیه. اینا ببینید شما نگاه کنید، شیخ در فهرست در رابطه با عبدالله ابن بکر انهو فتحی المذهب الا انهو سگر کنه فتحیه، ولی مورد وسوق دروغو نیست. همین که باید میکنه برای ما بینید مذهب به حالتی ندارد وساقت دخالت دارد. میگه حدثنا صادق علیه السلام برای ما ثابت بشه، حدث او صادق، این برای ما ثابت بشه. و همچنین اسحاق ابن عمار میگه کان فتحیاً الا انه سقط. احمد ابن ابی بشر سراد سقط فی الحدیث واقفی المذهب. حسن ابن محمد ابن سماعه من شیوخ الواقفه کثیر الحدیث فقیه سقط. علی ابن حسن طائی کان فقیها فلان کان من وجوه الواقفه، شخصیت های برجسته واقفه بودن. نه اون بحث جداست، ببینید اون بحث جداست. مرحله استقامت و این را مثل علی بن حمزه و طائنی و غیره کلا منحرف شدن رفتن، که اصلا اونا در برابر امام که می ایستد به دروغ میگه امام کاظم امامه، کسبش برای ما محرزه، هر کسی وساقت در گفتار ملاکه برای ما. یک راوی ثابت بشه شراب میکنه ولی یقین داریم دروغ نمیگه، این روایتی چطوری میگم درسته. ولی بعضی از افراد هستن مثل سران واقفه، بنیانگذاران واقفه، نه اونا که بعد اومدن پیوستن به اینها، هم ببرشون مشتبه شده. کسی که آمده ادعای مهدویت نسبت به آقای امام کاظم سلام الله علیه کرده، دیگه این وقتی همچه انحرافی داشته باشن دیگه از درجه اعتبار کلن ثابته. ولی اون که بعدن پیوستن به واقفه، تصور کردن یک ادعی واقعا اینا دارن راست میگن، از اینها پذیرفتند، ولی در همون مذهب واقفه چیه؟ صداقت دارن، یعنی به مذهبشون عمل میکنن. ولذا شهید ثانی یه تعبیر قشنگی دارد در کتاب مسالک، از کتابای مفصل شهید ثانیه، میگه والحق ان العدالت تتحقق فی جمیع اهل الملل، عدالت در جمیع اهل الملل، سنی باشد واقفی باشد مسیحی، مع قیام هند مقتضاها به حسب اعتقاد علم. اگر چنانچه یک فردی واقفیه، در مذهب واقفه ما میدانیم دروغ گفتن حرامه و این آقا هم ملتزمه به اینه، به همون مذهبش که دروغ حرامه ملتزمه، مسیحیه، ولی در مسیحیت برفرض داریم میگه ما فرض محال نیست، این که در مسیحیت دروغ گفتن گناه معصیت بود و میدانیم این آقا ملتزم به مذهبشه، ملتزم به دینشه، فی جمیع اهل الملل مع قیامهم به مقتضای اون ملل به حسب اعتقاده، و یخراج فی اخراج بعض الافراد الاتجه. این قاعده کلیه، اگر ما بخواهیم از این قاعده بریم بیرون باید دلیل داشته باشیم، مثل امثال عثمان بن عیسای رواسی، مثل بطائنی و غیره امثال این ها. و اضافه بینید در اون روایاتی که نسبت به بنو فضال هست از امام عسکری، میگه بیوتنا ملی اون من کتب بنو فضال، غالب اینها از فقهای کم نظیر اصلشون بودن، کثیر الروایه بودن، کثیر التألیف هم بودن، میگه خانه های ما پر از کتب بنو فضاله، علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، حسین ابن علی ابن فضال، همه شون شخصیت برجسته بودن. حضرت خوزو ما روی روایات شون رو بگیرید و در رها کنید ما رعو، اونی که رعنشون هست. اگر یک روایتی مربوط به اثبات حقانیت فتحیش بکوبید به دیوار، و اگر نه یک روایت در رابطه با کیفیت قرائت هم به صورت ذکر رکوع و سجده است، تسبیحات اربعه است، اینها را شما در بیارید. ولی زا این مسئله یه مسئله عقلیه، اگر کسی از این مسئله بره بیرون خلاف عقل عمل کرده. این بابایی که میاد میگه آقا راوی شیعه هست و رافضی هست،
این حرف باطله.
آقا شیعه هست صادق یا صادق نیست از دیدگاه شما؟ اگر صادق هست منتظم هستید که چیه؟ هر روایتش قبول کنید. آقا یک شیعه هست ادعای الى شیعه هم هست، به قول شما بدعت گذاره دائی بدعت هم هست، نهایتا مطالبی که مربوط به شیعه هست رد کنید. در یک جا دعوت به شیعه کرده بگید آقا، ولی اگر چنانچه دعوت به رفت نیست به قول شما، آقایان هم بگن بدعت گذار این نیست که روایتی در ولایت امیر المومنین بیاره. بدعت گذار کسیست که نسبت به شیخین سب و شرط میکنه. خب اگر یک جا میبینید جابر بن یزید جعفی نسبت به ابوبکر و عمر یک روایتی داره، میگه شکلشون جایزه، نهایتا میگه تیه و در و مارع و رعدش این بود، این روایتش عمل نکنه. ولی شما ببینید در صحیح مسلم یه تعبیری داره نسبت به جابر بن یزید جعفی، میگه جابر 30,000 روایت داره، ولی چون معتقد به ردعته به روایاتش عمل نمی کنی. خب بابا نمت بود، بابات بود، معتقد به ردعته، روایاتی که در رابطه ما ردعت داره شما بگذار کنار. از این 30,000 روایت 20-30 روایت در رابطه با ردعت بگذار کنار. و اضافه مگر همه آیه عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری صاحب کتاب المسند که شما میگید لدر قتل عبدالرزاق ما ترکنا حدیثا، اگر مرتد هم بشه روایتش عمل میکنیم، لو تحمد یهودی هم بشه، خب همین عبدالرزاق هم معتقد به رجعته. چرا یک وامی دعوا میکنیم؟ اگر اعتقاد به رجعت گناه مانع عقد روایته، خب شما بیایید در جا عبدالرزاق صنعانی هم همین در بیاد دیگه، چرا در اینجا عمل می کنید؟ بلد قدر، ولی در جابر بن یزید جوفی خیلی آدم خوبیه ها، ولی حیف قائل به رجعت مثل اون قضیه های براعتی، آدم خیلی خوبی ولی حیف شیعه هست، این قضیه هست دیگه. ولی تو این آقایان جانه سوالی بود بفرمایید. ببینید بعضی از مسائل جزء قطعیاته. ببینید روایت در حقیقت ما خبر نداریم، با این روایت یک حکم شرعی اثبات میشه، خبرم نداریم امام صادق فرموده یا نفرموده، با این روایت ضراره برای ما ثابت میشه. ولی یک دفعه وجود حضرت عیسی آنچنان قطعی برای ما، شکی شبهی در رابطه با اما نداریم. رسالت نبی مکرم از قطعیات و از ضروریات شیعه سنی مسیحی یهودی همه معتقدند بر اینجا رسول اکرم در ملتب به دنیا آمده و رسالتش اعلام کرده و انبیای گذشته هم حضرت عیسی گفته من اشارت میدهم احیاتی رسول اسمه احمد در زبور داوود آمد. اینا قطعیات، ما در قطعیات سند نمیخواییم. و همچنین اگر یک روایت متواتر باشه، یک روایت در یک موضوعی در هر موضوعی میخواد باشه، مثلا حدیث قدیر میگه متواتره، حدیث منبلغ میگه متواتره و روایات متواتر شد به سند نمیخواد. تمام علمان شیعه و سنی معتقدند در حدیث متواتر برگسته سند خلاف عقله. حتی ابن تیمیه میگه من انکر ما صدق به تواتر فهو کافر. اگر یک روایت به تواتر ثابت بشه کسی اینکار کند کافره. مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 بله میگه به تواتر ثابت نشده دیگه، منکر تواتر. یک عقیده آقایان درست کردن، و بعد میگن آقا حرف مطابق عقیده ما باشد این درسته، مخالف عقیده ما باشد این باطل. آقا ثابت شده برای ما، صحابه جمع شدن اجماع کردند بر اینکه ابوبکر خلیفه است، هر کس خلاف این بگه ما قبول نداریم. من انکر خلافت ابوبکر او عمر فابوبکر کافر. از این دیده همشون داره. یا من انکر ان ابوبکر و عمر امام یهودن، هر کس انکار کند که ابوبکر و عمر امام هدایت بودن، فهو یقتل، یقتل خبری در اون ده. دو مرتبه باید کشته بشی نه یک بار دیگه. حالا دیگه آقا می فرماد کی گفته؟ آمارا دارد یه مداره به خاکی می داره. بفرماید سیواسی حنفی شرح فتح القدیر از کتابای معتبر فکرشون هست. بفرماید این انکر خلافت از صدیق او عمر فهوبک کافر. از این بهتر فتاوای صبکی شافی هم از توشون، از اون یکی ها نیست، فتاوای صبکی جلد دو صفحه 576. ففی من انکر امامت ابی امامت این خلافت و عمر ان نستهی انهو یفتفن. بعد میاد میگه بل اصل این است که این انکر خلافت از صدیق فهو کافر. ابن نجیم مصری از بزرگان فقهای مصر هم هست، در بحر الرائق جلد اول صفحه 611. و رافضی این فضل علی علا غیره فهو مبتدئ، فإن انکر خلافت از صدیق فهو کافر. یعنی همه شما کافرید آقا جان، محبور زن هم مثل مراقب باشید دیگه کار نداره. ابن عابدین کتابش کتاب درسی حوزه های علمیه هست، تو کشورهای حاشیه کرده در مقطع دکترا این کتاب رو میخواند، یعنی کتاب عادی نیست. حاشیه ابن عابدین رد المختارش، ببینید در جلد دوم من انکر خلافت از صدیق او عمر فهو کافر. تحتاوی بفرمایید و این انکر خلافت از صدیق کم کفر که من انکر الاسراء، مثل این کسی معراج پیغمبر رو چیه انکار کرده باشه. تا الا ماشاءالله فتاوای هندیه که در حقیقت مثل جواهر ما برای حنفی هاست. فتاوای هندیه تعدادی از بزرگان و فقها جمع شدند این کتاب رو نوشتند تا ملاک باشد برای استنباط احکام برای فقهای احناف. خب شما ببینید این کتاب دیگه مال یک نفر نیست، جمع علمای احناف نوشتن. بفرمایید در جلد دو صفحه 28 من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر، من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال. دیگه ما داره احتیاط میکنه. ابن الجیم مصری تا تبری، ببینید لسان المیزان ازش تعبیر میکنه، من قال ان ابوبکر و عمر لیسا به امامه، دیگه ابوبکر امام نیست، یقتل، به جای یک مرتبه دو مرتبه کشته بشه. یعنی اگر حضرت عیسایی باشه اونجا بعد از اعدام زندهش کنه دوباره باید کشته بشه. ببینید اینها آقایان خب نبودن، همین بود که در جنگ جمل مخصوصا بکشنش دیگه، در جنگ سفن بودن امیرون رو بکشن دیگه، آمده بودن برای کشتن علی چون معتقد علی کافره دیگه. بله خالد دستور دادن که علی را در سر نماز بکشه و سر نماز بیاد شما که اگر علی کشته بشه بنی هاشم دیگران خلاصه فتنه میشه. میخواست سلام نماز بده بیرون هی معطل میکرد، مثلا السلام علینا و علی عباد الله، السلام علینا، یدو خالد لا تفعل ما امرتك، السلام علیکم و رحمت الله. بعد امیرالمومنین گرفت خیر خالد رو، چه بود؟ من گفته بودم که من تو را همین که نماز سلام رو داد من شما را بکشم، ولی گفت که لا تفعل ما امرتك یا خالد. امام صادق فرمود حقانیت ما از آفتاب در روز روشن‌تره. شما الان بگید آقا آفتاب برای من ثابت کن، میخندن بهتون. حقانیت اهل بیت اگر کسی بگه ثابت کن، مثل همینه، به قدری واضحه. یعنی کسی به اندازه کلاس سوم ابتدایی، کلاس سوم ابتدایی از صدر اسلام خبر داشته باشه، در حد سوم نه پنجم ابتدایی ها، خبر داشته باشد، مسئله خیلی روشنه، خیلی روشنه. یعنی ما باید روزانه طولانی ترین سجده شکرمون برای ولایت اهل بیت باشد. خدا یا عالم این نعمت را رایگان ارزان بدون اینکه هیچ کاری دربارش انجام داده باشید ما و یک دفعه این است که یک سنی میاد زحمت میکشه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، ثابت میشه که مذهب شیعه حقه. خب زحمت کشیده و ان لیس للانسان الا ما سعى، ولی من شما چه عملی انجام دادیم؟ از روزی که در رحم مادر بودیم، مادرمون بلند میشد میگفت یا علی، مینشست میگفت یا علی، زمین میخورد میگفت یا علی، به دنیا آمدیم در سخت‌ترین حال مادر اینو گفت یا علی، شیر داد یا علی، زمین خوردیم در مریض شدیم یا علی، با یا علی یا علی زندگی ما رقم خورد. و برای نورسه در ما هیچ عملی انجام ندادیم که بگیم آقا فلان عمل را انجام دادیم، خدا پاداش اون عمل را نعمت ولایت اهل بیت به ما داد، هیچی انجام ندادیم. ولی من معتقدم یکی از گناهان بزرگ ما فردای قیامت، امیر المؤمنین که بنده خودم دارم میگم ها، یقه من رو بگیرن بگی آقا چرا برای نعمت ولایت شکر نکردی؟ دیگه شکر نکردن هم خودش گناه دیگه. حالا هر عملی گناهش متناسب با خودش باشه. و از اون طرف هم اجداد ما، بزرگان ما، سرداد نه شما شیخه رو داریم میگم ما، و اجدادتون خلاصه رحمت به فلسطین که خلاصه شیعه شدن، شما هم شیعه شدن. حالا اونا دیگه انحراف رفتن دیگه، اونا دیگه اینم دیگه بدبختیه. در همین کتاب شبهای پیشاور، در یکی از اینا که یکی از سادات سنی با چیز مناظره نمی‌کنه، میاد اهل بیت ظلم کردن. خب چه ظلمی کردن به اهل بیت؟ خب بالاترین ظلم این است که تو فرزند زهرا هستی، دوستان باطلین حضرت زهرا، منکر ولایت علی بن ابی طالب، بالاتر از این ظلم؟ چون بچه علی منکر ولایت علی هست، این بالاترین ظلمه. یه سرش انداخت بالی که حرفی هم نده. الان ای حال ما یه مقداری دقت کنیم دوستان عزیز، این نکاتی که گفته میشه، اون روز یکی از این دوستان میگه منم کامپیوتر دارم و کامپیوترم مثل مال شما نیست، با این کامپیوتر ما تقریبا محصول 40-45 سال کاره، شبان روزیه، در حقیقت بیش از 1,000,000 فایل من دارم اینجا. تو هر موضوعی دوستان سوال میکنن، الان آقا سوال کرد که من انکره رو بسی خورم قول فایلش آوردم. ولی زمان این هم گرفتن فایل از دیگران فایده ای ندارد. انسان باید خودش زحمت بکشه. به چشمه هر چقدر آب بریزی، چشمه نمی شود. تلاش کنید وقتتون رو تقسیم بندی کنید، یک ساعت دو ساعت برای کارهای عادیتون موقعی رو بچسبید به ولایت. والله العلی الاعلا، لذت کار برای ولایت از لذت سلطنت بر کل کره زمین بالاتره. من بارها بوده با این که گفت دیسک کمر دارم، آرتروز زانو دارم، آرتروز گردن دارم، تو حال عادی که میشینم یه 10 بار این بر من باید میشم ولی میشینم پشت کامپیوتر برای امیرالمومنین کار کنم، قسم به خود امیرالمومنین، بعد را 4 ساعت 5 ساعت پشت کامپیوتر هستم، احساس کنم 4 دقیقه گذشته. یعنی امیرالمومنین شیرینه، عسل که نه، اگر بالاتر از عسل شیرینی بود باید مثل علی اون هست. کار هم برای امیرالمومنین شیرینه. حتی بعضی وقت بود من شب بعد از نماز مغرب شب شروع کردم به کار کردن، یک دفعه دیدم ساعت 2:30 بعد از شب، 7 ساعت 8 ساعت پشت کامپیوتر بودم، احساس کردم 7 دقیقه 8 دقیقه گذشته. این به انشاءالله شروع کنید، خدای عالم لذت کار برای امیرالمومنین رو داد به شما، اون وقت خواهید دید. اون روز من عرض کردم که از مراتبتون شد آقای قزوینی هم سید کمال حیدری میخواد کارات مرجعیت خودش تصویر، گفتم والله والله بالله 1 ساعت برای امیر این کار کردن رو من با 1000 سال مرجعیت بر کل کره زمین عوض ندارم، بر کل کره زمین. و نه تنها فقط برای یک بخشی از کشورهای اسلامی. و لذت این شما ببینید وقتی نیسان تمار امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه نیسان به خاطر ما دستت میبرن چه کار میکنه؟ گفت آقا تسلیمم، پاهاتم میبرن چه کار میکنی؟ تسلیمم، هرگز از شما تبری نمیگیرم. نیسان زبانتم میبرن. نیسان شروع کرد اوه گریه کرد. امیر رونی خواهد زبان بریدن سخت مگه اما رو گریه میکنه. آقا جان زبان من دست من پای من چه قابلی دارد، چه ارزشی دارد به خاطر دفاع از شما از دست بدم؟ حالی من اگر به جای نیسم بودم والله میگفتم با تمام وجود، میگفتم یا علی ای کاش خدای عالم 1000000 دست و پا و زبان میداد همه را برای تو میداد. شرمنده ام که یک دست و یک پا و یک دست بیشتر ندارد. یعنی واقعا ارزش داره، واقعا ارزش داره. خب دیگه بس امروز هم اینطوری شد و هنو هم دارم در کتاب معجم البلدان،
موجم البلدان آورده،
موجم البلدان آورده، به خیلی دربسته آورده.